أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص نقش اقرار به مقاصد شریعه و التزام به لوازم این اقرار بحث میکنیم. یکی از ساحاتی که ارشد میتواند مقاصد شریعه، نظریه مقاصد شریعه در اون تأثیر بگذارد، حوزه قضاء شرعی است و گفتیم باید این بحث رو در سه بخش و در سه مرحله پیگیری کرد. اول راجع به مؤثرات، یعنی اینکه چه مقاصدی، کدوم از مقاصد در قلمرو قضا در مزان تأثیرند. پس برای این راجع به مؤثرها سخن بگیم که جلسه گذشته این بحث شد. دوم متأثرات بگیم، در چه جهاتی، در چه محورهایی از امر قضا مقاصد میتونه تأثیر بگذاره. بحث از نقاطی که در مزنه تأثرند، تأثیر پذیریند. سوم جمع‌بندی به نحوی که دستاوردهای اقرار به مقاصد و انجاز اونها در قضاء شرعی رو بتونیم جمع‌بندی کنیم، یعنی بحث از آثار. بحث از مؤثرات رو جلسه گذشته کردیم، در زمینه متأثرات بحث میکنیم و آخر سر هم راجع به آثار. در زمینه متأثرات ما یک بحث نسبتا تفصیلی در فقه القضا در سالهای گذشته، بعد از آنی که راجع به نظام قضایی، این که اسلام دارای نظام قضایی است، سخن گفتیم و البته که اصل طرح وجود نظام رو عنوان کردیم و بعد وارد شدیم نسبت به مؤلفه های نظام قضایی بحث کنیم که همچنان داریم بحث میکنیم و الان در زمینه قضات و قسم قاضی معزون سخن میگیم. اون اولی که راجع به نظام قضایی بحث کردیم، یه چند جلسه من یادآوری میکنم بحث کردیم راجع به این که نظام قضایی اسلام در قیاس با دیگر نظام‌های قضایی چه تفاوت‌هایی داره و امتیازات نظام قضایی اسلام نسبت به سایر نظامات قضایی چیست. بیشتر به نحو ایجابی راجع به امتیازات در مؤلفه‌ها، مؤلفه‌های نظام قضایی صحبت شد. بحث کردیم که نظام حسب تعریف مختار، هر نظامی دست کم دارای شش جزء است. در نظامات اسلامی هم همین مطلقه. به هر حال نظام عبارت است از مجموعه‌ای که که مرکب است از اجزایی که اون اجزا مختلفند، که اون اجزاء مختلفه با هم در تفاعل و تعاملند، که این مجموعه از دیگر نظام های عرضی در عرض این نظام و دیگر نظام های طولی، نظام های میان نظام ها و خرده نظام هایی که در طول نظام کلان نظامند یا خرده نظام هایی که ذیل میان نظام ها هستند متفاوتند، باید مرزی بین هر نظام با دیگر نظام ها که در عرضشان یا در طولشان مشخص شد و در مجموع عرض شد که مجموعه این اجزاء با این وجوه و شرایط که گفته شد برای تحقق یک هدف معینی عمل می کنند در قالب تفاعل بین اجزا، تعامل بین اجزا، برایندی به دست میاد که اون برایند تأمین غایت و احیانا غایات معینی است. ما نظام رو اینجور تعریف کردیم و عرض کردیم که نظام متشکل است از مؤلفه هایی، همون چه که گفتیم اجزا، اجزا گوناگون مختلف که با هم متفاوتن. گفتیم نمی شود از یک مجموعه، اولا نظام بسیط نیست، ثانیا غیر بسیطه یعنی مرکبه، مرکب باید باشد از اجزایی که مختلف باشند، از اجزای یک دست نظام به دست نمیاد و این اجزای مختلف در اینی که متناسقند، سازگارند، متفاعل هم مختلفند ولی متناسقند، مختلف متناسقند ولی با هم متفاعلند، با هم تفاعل میکنند تا برایندی رو ایجاد کنند که اون برایند همون غایت است. باید هر نظامی غایت یا غایاتی رو تأمین کنه. و عرض شد که نظام قضایی اسلام و اصولا نظامات اسلامی از چند مؤلفه گفتیم اجزا، و اجزا چیست؟ خواهیم بگیم اون اجزا کدام است؟ از چند مؤلفه تشکیل میشه، از چند جزء، جزهای مختلف متناسق و متفاعل چی هستند در مثلا نظام قضایی؟ از کردیم هر نظامی دارای مبادی نظری است، هر نظامی یه پیش انگاشته هایی داره، هر نظامی مبتنی بر پیش انگاره هایی است. نظام اینگونه نیست که بدون هیچ پیش انگاشته، بدون هیچ گونه مبانی مفروض از قبل به وجود بیاد. هر نظامی مبتنی بر یه مجموعی از مبانی است، ما رو بهشون میگیم مبانی نظری، مبادی نظری. پس یه مؤلفه، چون میخوایم این مؤلفه رو دارم عرض کنم، جهتش اینه که میخوایم بگیم که این مؤلفه ها کدوماشون متأثر از مقاصد شرعی میتوانند بشوند. خب این رو روشن کنیم که گفتیم متأثرات کدام هستند، چه چیزهایی تأثیر میپذیرند از مقاصد، بگیم چه چیزهایی داریم که میتوانند تأثیر بپذیرند در نظام قضایی، و رضا داریم میشموریم مؤلفه های نظام رو. یکیش المبادئ النظریه، مبادئ القضا. اصولاً قضای اسلامی به مثابه یک نظام دارای پیش انگاشته ها و مبانی است. و هی فرضیات العقدیه والربویه والفکریه التي علیها تبتنی الشؤون القضائیه. مبادی رو عبارت میدونیم از اون پیش انگاشته ها، فرضیه های اعتقادی و رؤیوی، نگرشی، بینشی، فکری که امور و شؤون مختلف قضایی بر اونها مبتنی است. این یک مؤلفه، یک جزء از اجزاء نظام قضایی. دوم القواعد العملية والسلوكية، نظام از جمله نظام غذایی از مجموعه از پایه ها و قواعد رفتاری تشکیل میشه، یک سلسله احکام که بخش عمده نظام غذایی رو تشکیل میده. منتها این احکام به سه دسته تقسیم میشن، یک سلسله دستورهای رفتاری و سلوکی که در فرایند دادرسی اونها حاکمند، اونها باید رعایت بشوند، اسم اینها رو میگیم احکام. اون تو احکام یه بار بالمعنى الاخص اراده میشه، فقط به آموزه ها به دستورهای فقهی گفته میشه، ولی اینجا ما احکام رو به معنى الاوسع داریم اراده میکنیم که مجموعاً احکام دینی سه دسته هستند. یک دسته احکام معنوی هستند، دستورهای معنوی هستند که در متن دین تبیین شدند، حیث معنوی دارند، ممکن حتی حیث الزامی نداشته باشند. مراتبی و مسائلی که در عالم در تأثیر گذار و دیاد ناشی از اعتقاد به عالم معناست، به عالم ملکوته، ما یه سلسله معنویات داریم در دین و چون معنویت هم به دو بخش نظری و عملی تقسیم میشه، اون بخش عملی معنویات در قضای اسلامی باید حاضر شه. ما حالا مثلا فرض فرمید که چون در قضا اینا بحث نمیشه، یک کمی غریبه این که ما میگیم آیا قاضی بر دکت القضا نشست لازم قصد غربت کنه، بگه آقا من این کار رو انجام بیدم قربتن الله، بعد گفته میشه که قاضی آیا میتونه مثلا حقوق دریافت کنه بابت کار قضایی؟ حالا این جنبه فقهی هم داره، اما باطنش در معنویته که این کار رو داره انجام میده برای اینکه کار مردم رو را بندازه، فصل خصومت کنه که گره از کار مردم گشوده بشه، به عنوان یه عمل خیر، به عنوان یه عمل معنوی داره این کار انجام میده. مثلا خب این یه جور گزاره است، یک قسم از احکام. قسم دیگه خب احکام ارزشی و اخلاقیه، یک سلسله عناصر حکمی اخلاقی است. ما یه چیزی داریم به نام اخلاق غذا و که بسیاری از اون رو، بسیاری از عناصری رو که در حوزه اخلاق غذا است به عنوان آداب القضا بحث میکنیم، یا ادب القضا یا ادب القاضی. اخلاق قضایی که یک قاضی باید به چه عناصر و ارزش‌های اخلاقی باید پابند باشه. قاضی نباید تصور کنه حاکم بر مردم است و از موضع و موقع عجب و کبر با مردم حرف بزنه، باید متوازانه حرف بزنه، جهت باید رعایت کنه. مثلا این دو دسته که در این خصوص این قسم دوم مختصری در کتب فقهی بحث میشه، ولی حق مطلب ادا نمیشه نسبت به اون قسم اول، اصلا بحث نمیشه، مقفوله. در حالی که ما با توجه کنیم قضاء اسلامی و اسلام دین است و دین جوهرش معنویت است و باید در همون در همه چیز، همه شؤون و در همه اجزاء دین و از جمله از مهمترین اونها قضاست، در قضا هم جهات معنوی باید ملحوظ باشه. بگیم قاضی چه جهات معنوی رو باید رعایت کنه یا دارا باشد، که ما در شروط از هشت قسم یه قسمش هم همون معنویات گفتیم دیگه، این صفات معنوی از جمله هشت دست صفاتی است که ما بحث کردیم که اخیراً هم یادآوری شد. قسم سوم از احکام اون چیزی که بهش میگیم فقه، شریعت بالمعنى الاخص، احکام بالمعنى الاخص، باید و نباید ها. اون گروه دوم شاید و نشاید ها بودند. گروه سوم تعبیر میشه در فارسی باید ها و نباید ها، وجوب و حرمت، تکلیف و وضع، تکلیفی و وضعی. خب این سه گروه احکام هم یک مؤلفه دیگر نظام قضایی اسلام رو تشکیل میدهند که ببینیم چه مایه مقاصد بر این مؤلفه دوم تأثیر میگذارند. اینا رو ما همه رو تعبیر کردیم به القواعد، پایه ها، بنیاد ها. القواعد العملیه السلوکیه، احکام القضا به معنای وسیعش. و هی على ثلاثه اقسام، الاحکام المعنویه والروحیه و الاحکام القیمیه والاخلاقیه و الاحکام القانونیه که به سه بخش التکالیفیه والحقوقیه والوضعیه تقسیم میشن. همین قسم سوم خودش سه قسمه. مؤلفه سوم القواعد العلمیه، ما یه مبنایی داریم بهش پرداخته نمیشه در فقه اصولا، ما کلن به این نقطه نمی پردازیم، ولی ما بخوایم هر بخشی از فقهمون رو به نظام بدل کنیم لاجرم باید یه همچی بحثی رو بکنیم. و اون اینه که همه بخش های اساسی شریعت خود نظامند، چون که کل شریعت یک کلان نظام بود. خب هر نظامی برای پیاده شدن یک سلسله سازکارها، روشها، ابزارها و به اصطلاح فرنگیها تکنیکها، فناوریها به تعبیر فارسیش، تعبیر درست، فناوریها نیاز داره. و گفتیم که وقتی بخوایم نظام رو پیاده کنیم نیازمندیم که از نظام الگو تولید کنیم و الگو عملی میشه. برای پیاده کردن یک نظام باید اون رو تبدیل کنیم به یه الگو، یعنی باید عناصر نظام رو داشته باشیم، بعد یک سلسله عناصر متغیر که نظام رو مطابق و مناسب میکنه با ظروف و شرایط به او اضافه کنیم، این میشه الگو. و با تغییر ظروف و شرایط الگو هم عوض میشن، ولی خود نظام باقیه. بخش ثابتات نظام همون خود نظام است. متغیراتی داریم که برای پیاده کردن نظام باید اونها رو لحاظ کنیم در با توجه به شرایط اختصاصی زمانی مکانی به اصطلاح موجود در هر عصری با عصر دیگه فرق میکنه، در هر مثلی با مثل دیگه شرایط فرق میکنه. این شرایط وقتی لحاظ کنیم و نظام رو بیاریم تو اون قالب برش بزنیم، این میشه الگو. پس بنابراین ما نیازمندیم به یه چیزی که به وسیله او الگو تولید کنیم. اون چیه؟ اونو ما اسمش داریم علم اون نظام. به یه علمی نیاز داریم در هر در نظام قضای اسلام. به علم القضا هم نیاز داریم. علم القضا غیر از فقه القضاست، غیر از اخلاق قضاست، آداب قضاست، غیر از معنویات قضاست که احکامند. اینا احکام نیستن، اینها در واقع کار علم، علم عهده‌دار کار برده، عهده‌دار آن است که یک نظام رو اجرایی کنه که اجرایی شدن در گرو الگوسازی است. و تولید الگوی هر نظامی به عهده علمی است که در حوزه اون نظام باید به وجود بیاد. وقتی شما میگید نظام اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام از جمله عناصری که بهش نیاز دارد در درون خودش این است که علم اقتصاد اسلامی هم داشته باشه. ما با علم است که میفهمیم تورم چرا اتفاق افتاد در اقتصاد. بخوایم تورم رو مهار کنیم چه عناصری رو باید به کار بگیریم، چه کنیم، چه تدابیری باید به کار ببندیم که بتونیم تورم رو در حوزه اقتصاد و مناسبات اقتصادی مهار کنیم، از بین ببریم مثلا. این حرف علمه و ما به علم اقتصاد نیاز داریم. لذا ما وقتی میگیم نظام اقتصادی، یه بار نظام ممکن معنی محدود بگیریم، چون که بعضی تصورشون یا بعضی اکثری خیال میکنن نظام اقتصادی اسلام فقط عبارت از مجموع احکام، و گاهی حتی و بلکه میگن همون احکام باید و نبایدی. خیال میکنن فقه اقتصاد عبارت از معادله و مسابقه با نظام اقتصادی است. نخیر، نظام اقتصاد اسلامی فقه هست، اخلاق هست، معنویات هست، به اضافه مبانی هم جزء نظام است، به اضافه علم اقتصاد هم جزء نظام اقتصادی اسلام است. نظام، بله میتونید شما بگید نظام حقوقی اقتصاد، نظام فقهی اقتصاد، نظام اخلاقی، اشکال نداره، اونا خورده نظام هست. اما به مسابه میان نظام، پایین تر از کلان نظام که کلش به اصطلاح سلوک و رفتار و عمله، شما بیایید بگید در یه مستوایی بله ما اونچه از احکام فقهی راجع به اقتصاد داریم خودش نظام است، ولی خورده نظام است، یعنی برش احکامی نظام اسلامی است، ولی خودمون هم نظاممنده. برش اخلاقی مربوط به اقتصاد، ولی اونم باز نظاممنده، یعنی خورده نظام است، مؤلف های یک نظام رو داره. و معنویت اقتصادی، اقتصاد ما معنویت داره که اگر مردم با تقوا شدن لفتحنا ابواب السما. این دیگه نه اخلاق نه شریعته. اگر مردم تقوا پیشه کنند اثر معنوی داره، معتقد بشویم که خدا متعال از آسمان برکاتشو نازل میکنه، این حس معنوی داره. ولو ممکنه این تحت تاثیر رعایت اخلاق، تحت تاثیر احکام باشد، ولی فقط به رعایت اخلاق و احکام نیست، ما به التزاماتی فراتر از اینها ممکنه ملتزم باشیم. یعنی معنویت چیزی اضافه بر فقه و اخلاق، اینکه غیرم هست، اونا مقدمه معنویت هست. یعنی با اخلاق، رعایت اخلاق اسلامی، رعایت شریعت اسلامی به معنای خاص یعنی فقه، ما بسیاری از دستاوردهای معنوی رو فراشنگ می آوریم. اما در معنویت، در فقه معنوی چیزی بالاتر از فقه متعارف لازمه و کافی نیست. در اونچه که در فقه متعارف موجوده لازمه اما کافی نیست. برای تعالی معنوی یه امری فراتر نیاز هست که باید تحصیل کرد تا اون جهات معنوی حاصل شد به طور کامل. البته بله،
برای بحث تولید الگو گفتیم علم حتی اول رو نمیدیم مقوله. ما تو نظام حالا کشورمون دو تا منجریت داریم، این حوزه‌های علمی، دانشگاه. ما در حال حاضر الگوی اقتصادی داریم ولی غیر حوزوی، یا نه اصلا به الگوی اقتصادی اصلا نرسیم اگر
نرسیده باشیم،
چطور
می‌خوام
این دو تا
مرجعیت
رو با هم هماهنگ
کنیم
برای
رسیدن؟ من یه تعبیر عامیانه شیرین بکنم، اوضاع شلم شورواییه. یعنی از یه جهتی میگیم آقا بله نظام اقتصاد اسلامی است و این همه تاکیدات هست آقا بر عدالت و امثال اینها، و خب یه جاهایی کم و بیش به مسائل اسلامی و موازین عادلانه، به فضائل، گاهی حتی به معنویات تأکید میکنیم. قصد از طرف دیگه هم خب مبینیم که هنوز که هنوزه نتونستیم ما مثلا عنصر بانکداری که نقش جایگزین ناپذیری و فوق العاده تأثیر گذاری در حال حاضر در اقتصاد جهان، اقتصاد جهانی و اقتصادهای ملی داره، هنوز به یک الگوی بانکداری اسلامی برسیم. یا مثل کسانی که میگن آقا بانکداری هست نمیتونه اسلامی بشه، ذاتاً سکولاره، بذاریم کنار، جایگزینش بیم قزل‌حسن رو بذاریم، نهاد دینی ما قزل‌حسنه. یا اینکه یه فکر دیگه بکنیم، الگوی شهید صدر البته بیش از نیم قرن پیش، البنک الله ربوی به اسلام. خب ایشون اومد بانک رو فقط رباش رو حذف کرد. البته این نابغه خیلی پیش رو میاندیشید، ولیکن معلوم نیست حتی الگوی شهید صدر اگر اجرا بشه مشکل حل میشه. و بسا بعضی معتقدن، بنده اینجا نمیخوام الان اظهار نظر کنم، ولی بعضی از اقتصاددانهای فاضل ما میگن اصولا بانک ذاتاً ربوی است، اصلا مستقر بر رباست. این الگو از مدیریت پول، نگهداری پول، داد و صدد پول، امثال اینها، این اصلا مبتنی بر نظام ربوی است. کارش نمیشه کرد. شما اومدید مشکل رو با مثلا پولو بسپرید، بگید برو در قالب عقود بر من از این پول من استفاده کن، این دیگه بانک نیست، این شد بنگاه. بانک اگر بانک است نمیشه، بعضی اینجور میگن. حالا عرض این است که ما به هر حال ولی مشکل داریم، نتونستیم و نشده هنوز، نه اونچنان که گاهی گفته میشود که بگیم نظام بانکی ما ربویه، این حرف درست نیست. نظام وضع بانکی ما، حالا نظامی که نداریم، وضع بانک های ما بگیم همه ربوی است در مرتبه قانون. قوانینی که ما داریم سعی شده ربا درش حذف شد، اما در مرتبه اجرا چرا ربا داده میشه و گرفته میشه؟ این در عمل متاسفانه چون اون که قانون مشخص کرده از اون قانون بانکداری بدون بهره اول انقلاب گرفته تا متأخر از اون تصمیمات و مصوبات که وجود داره، اونا اجرا نمیشه. اگر توسط کارمندان، مدیران اجرا بشه و مردم با توجه و با نیت درست آشنا باشن با این قوانین، با اون نیت عمل کنن، ربا حذف میشه. این حرف درسته، اما در عمل چنین نیست. بله، حالا باید دید اون کلی بذاری یک دعوا داره، شأن در واقع شورای فقهی بانک مرکزی چیست و حالا داستان هایی داره. به هر حال این که واقعا در عمل ما ربا رو بتونیم حذف کنیم، عملا معاملات، چون معامله توسط کسی که پولو میاره بده یا پولو میخواد بگیره مراجعه کننده و کارمندی که به نیابت و به وکالت از مدیر بانک، رئیس بانک و مسئولین تصمیم گیر اونجا نشسته، اونا معامله رو انجام میدن. این میگه آقا اینقدر وام میخوام، چقدر سودش میشه؟ اونا میگه اینقدر سودش میشه. کاملا ادبیات ادبیات رو بریز. حالا در هر حال نه، ما نتونستیم اون چون بین حوزه و دانشگاه اون مثل بسیاری از آرمان ها و رهنمودهای راهبردی که از امام و از آقا فرمودن عمل نشده بر زمین مونده. اینکه از اول امام فرمودن وحدت حضور دانشگاه خیال کردیم، یعنی مثلا ساختمونامون یکی بشه، یه عده طلبا برن عضو تعلیم دانشگاه بشن یا دانشگاه بیان مثلا تو حوزه هم درس بخونن، فکر کردیم اینجوری وحدت حضور دانشگاه درست میشه. یه رو بحثای فرهنگی که ربطی به بحث ما نداره. حالا در هر حال مؤلفه دیگه قواعد علمیه است که همون علم اقتصاد است، علم قضا است. علم قضا وقت میاد الگو سازی میکنه و تولید الگوهای اجرایی از نظام میکنه که اونم خب مؤلفه‌ای داره که الان تکرار نمیکنیم. مؤلفه دیگه غایت، در هر نظامی غایت یکی دیگر از مؤلفه هاست. مؤلفه پنجم روش‌های تولید همین نظامه، روش‌های حل مسئله در نظامه، مسئله روش، روش هم یکی از مؤلفه‌های نظام. و عنصر ششم که برای اینکه نظام در میدان دیده شه، مواصفات عمال و کارگزارانه. اینکه شما برای قاضی در نظام قضای اسلام چه شروطی رو میگذارید، نظام دیگه چه شروطی رو میگذارن، قاضی چه اوصافی باید داشته باشه، شاهد چه اوصافی داشته باشه، حتی وکیل چه اوصافی داشته باشه، بازرس، دندران، بازپرس، بازجو و همین عناصری که به نحوی از آنها در فرایند دادرسی دخیلند، اینا چه اوصافی باید داشته باشن، اینا یه مؤلفه دیگه است. درست است که غالب این اوصاف به نحوی، به فقه، به اخلاق و احیانا به معنویات ارجاع میشه، ولیکن به نظر من عامل انسانی رو نمیشود به بهانه اینکه خب در قالب احکام میگیم دیگه، اونا محکامند، عامل انسانی رو نمیشود حذف کرد، عامل انسانی رکنیه در هر نظامی و اینو باید ملاحظه کرد. این شش عنصر به عنوان عناصر و مؤلفه نظام قضایی به حساب میان. پس این بحث دوم این شد که چه چیزهایی از مقاصد در قلمرو قضا میتوانند متأثر بشوند. این شش، حالا بعد یه مرور رو بعد بکنیم ببینیم که، یعنی با مرور رو بر این که در هر یک از اینها مقاصد چه تأثیری میگذاره، عملا میریم به سمت اون محور سوم که بگیم آثار چیست، که اون محور سوم هم مورد بحث قرار بدیم. و صلی الله علی محمد و علی القیمین.